نسبیت فکر میکنن و من بارها میشنم از مردم که همه چیز نسبیه میگند. اینه شما هم شاید بشنوید که همه چیز نسبی میدونن. ولی از اونها بپرسی نسبی یعنی چی؟ خیلی هم نمیدونن. نسبی یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در این شرایط در این لحظه با این اوضاع درسته. این اوضاع عوض بشه یه جور دیگه میشه. خب این هم درسته، تا حدی درسته. بسیاری از امور نسبی هست، بسیاری از امور نسبی هست بدون تردید. اما همه چیز نسبی است؟
نه.
اگر همه چیز نسبی باشد، خود نسبی بودن نسبی، خود نسبی بودن مطلقه.
مطلقه.
تمام شد.
ارزش ها و معانی نسبی نیست.
همه چیز معنی مطلق. امروز ذهن مطلق نگر کم شده. امروز مردم کمتر به مطلق می اندیشند، بیشتر اسیر امور مقید هستند، خودشون هم مقیدند و به قیود توجه می کنند و به محسوسات می نگرند و در قید محسوسات فرو می مانند. اما اگر کسی به عالم معنی نرسد و از مقید به مطلق راه پیدا نکند، این مبتذله. و اگر مطلق را نفهمد، به شما عرض کنم مقیدم بیمعنی میشه. ببینم مقید با مطلق معنی داره یا خود مقید معنی داره؟
نه، با مطلق معنی داره.
محسوس با معقولش معنی پیدا میکنه یا خود محسوس معنی داره؟
با معقولش.
این اشخاص به این مسئله توجه ندارن که خود محسوس جلوه معقوله و حتی خود محسوس، همین محسوس یا هر محسوسی، اگر معنی محسوس رو ندارد، همین محسوس هم نمیداند. کسی که به این محسوس مجذوب میشود، معنی محسوس رو میدونه یا نه؟
بدونه که مجذوب بشه.
معنی محسوس مقیده یا کلیه؟
نه، کلیه.
تمام شده. حتی اگر معنی محسوس رو نداند، به این محسوس مجذوب نمیشود. ضمن این که هر محسوسی جلوه یک معقولی است. ما امروز متاسفانه راهمون برای ورود به عالم معانی، مطلق نگریستن و معقول اندیشیدن، بسیار ظریف و باریکه. نمیگم مسدوده، هیچ وقت مسدود راه عالم معانی هیچ وقت مسدود نی، نمیتونه مسدود باشه. اما اشخاص این راه رو به روی خود بستند و در محسوسات فرو موندند.
اصلا با معقولات زندگی میکنن نمیدونن.
همین زندگی میکنن نمیدونن. خب وقتی که در محسوسات اشخاص فرو بمانند، خب گوش بدین حالا عوارضش چی میشه. وقتی که اشخاص در محسوسات فرو بمانند و نتونن از مرحله محسوس به معقول فرا برن، راه گفتگو بسته میشه. خب توجه کن، دو نفر که با هم میخوان گفتگو کنن، در حد محسوسی که از این چارچوب فرا نمیره، باید بمانند یا فرا برند به معقول؟
فرا برند.
اگر نتوانند از محسوس به معقول برسند، گفتگو ممکن میشه؟
نه.
خیلی خوب، اگر راه گفتگو بسته شد، دیالوگ گفتگو اگر راهش مسدود شد و بسته شد، آیا تغییر در جهان اتفاق میفته؟
نه.
اونجا که گفتگو مسدود بشه و راهش بسته بشه، نه خود این دو نفر گفتگوگر تغییر میکنن، خود اینم تغییر نمیکنه، هی حرفش تکرار میکنه،
نه کمالی اتفاق میفته.
وقتی تغییر نکنه کمال هم نه. وقتی که راه گفتگو بسته بشه، هر دو نفر گفتگوگر و گفتگو کننده خودشون هم تغییر نمیکنن. خودشون که تغییر نمیکنن، هیچ جهان هم تغییر نمیکنه. وقتی جهان تغییر نکند، فرو موندن در یک زندان تنگ تاریک بی‌معنایی است. جهان را در تغییر باید دید یا در فرو بسته موندن و در زندان تاریک باید دید؟
در تغییر.
حالا چرا؟
در قبض صورت‌ها گرفتار.
وقتی که گفتگو به درستی انجام نشود و از محسوس به معقول نروند، حالا تغییر که نیست، تحول هم که نیست، اندیشیدن می‌میرد. یعنی از محسوس به معقول نرفتن مرگ اندیشه است. اونجا که اندیشه بمیرد، مرگ اندیشه مساوی با مرگ معنیه. مردن اندیشه مردن معنی است. و اونجا که اندیشه و معنی میمیرند، چه چیزی باقی میمونه؟ هیچ. یا هیچی باقی نمونه، یا در ابهام و ظلمت فرو می رویم. بدون اندیشه چه چیزی هست؟ اگر این عالم اندیشیده نمی شد، این عالم اندیشیده نمی شد، چه چیزی بود؟
بله.
یا نبود یا اگر بود ابهام و آشوب.
جناب مولوی هم به این بیان شما خوب اشاره داره. معنی اون باشد که بستاند تو را، بی نیاز از لفظ گرداند تو را. معنی اون نبود که کورو کر کند، مرد را بر نقش عاشق تر کند.
مرد را بر نقش کورو کر کسی است که بر نقش ظاهری عاشق می. همین حکایت جامعه. وقت شما که بر نقش عاشق شدی و از نقاش غافل موندی و معنی فراگیر نقش را هم نفهمیدی،
کور و کر میشی.
کور میشی و کر میشی، یعنی چشم باطنت بسته میشه، گوش باطنت بسته میشه، حرف معنی را نمیشنه، اصلا گوش نمیدی، خلاف عقیدت. آدمی که باورمنده به یه چیز ظاهری.
ایران بانان، ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
امروز بیشتر تحقیقاتی که در حوزه تعلیم و تربیت انجام می شود یا بر اساس نظریه های تعلیم و تربیت در غرب است یا تحت تأثیر کتاب‌های غربی. حال آنکه جا دارد در مورد درون مایه‌های تربیتی در آثار منصور جامی به خصوص بهارستان تحقیق و پژوهش مبسوطی به عمل آید تا مشخص شود که جامی در بررسی مزامین تربیتی در بهارستان از چه شیوه‌هایی استفاده کرده و در طرح این مسائل تحت تأثیر چه کس یا چه کسانی بوده. جامی در طرح مسائل و مزامین تربیتی هیچ گونه تقسیم بندی مشخصی انجام نداده. نظراتش ریشه در فرهنگ ملی و اسلامی ما دارد و دیدگاهش بسیار به دیدگاه امام محمد غزالی شبیه و نزدیک است.
حاتم را پرسیدند که هرگز از خود کریمتر دیدی؟ گفت بلی. روزی در خانه غلام یتیم فرود آمدم و وی 10 سر گوسفند داشت. فلحال 1 گوسفند بکشت و پخت و پیش من آورد. مرا قطعه از وی خوش آمد، بخوردم و گفتم والله این بسی خوش بود. آن غلام بیرون رفت و 1-1 گوسفند را می کشت و آن موضع را می پخت و پیش من می آورد و من از آن آگاه نی. چون بیرون آمدم که سوار شدم، دیدم که بیرون خانه خون بسیار ریخته است. پرسیدم که این چیست؟ گفتند وی همه گوسفندان خود را کشت. وی را ملامت کردم که چرا چنین کردی؟ گفت سبحان الله، تو را چیزی خوش آید که من مالک آن باشم و در آن بخیلی کنم؟ این زشت سیرتی باشد در میان عرب. پس حاتم را پرسیدند که تو در مقابله آن چه دادی؟ گفت 300 شتر سرخ موی و 500 گوسفند. گفتند پس تو کریم تر باشی. گفت هیهات، وی هر چه داشت داد و من از آن چه داشتم از بسیار اندکی بیش ندادم. چون گدایی که نیم نان دارد به تمامی دهد ز خانه خیش، بیشتر زان بود که شاه جهان بدهد نیمی از خزانه خیش. جوادی را پرسیدند که از آن چه به محتاجان میدهی و بر سائلان میریزی هیچ در باطن خود رعونتی و بر فقیران بار منتی باز میابی؟ گفت هیهات، کف من در کوشش و بخشش حکم آن کفلیز است که در دست طباخ است، اگرچه طباخ هرچه میدهد بر کفلیز میگذارد، اما کفلیز به خود گمان دهندگی نمیبرد. گرچه روزی از کف خواجه است، روزی ده خداست. بر سر روزی خوران خوش نیست ار منت نهی. نیست او جز کاسه و کفلیز دیگ رزق را، به که باشد کاسه و کفلیز از منت تهی. حکایت ابراهیم ابن سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان گوید که در آن وقت که نوبت خلافت از بنی امیه به بنی العباس انتقال میافت و بنی العباس بنی الامیه را میگرفتند و میکشتند، من بیرون کوفه بر بام سرایی که به صحرا مشرف بود نشسته بودم. دیدم که علمهای سیاه از کوفه بیرون آمد. در خاطر من چنان افتاد که آن جماعت به طلب من می آیند. از بام فرود آمدم و متنکروار به کوفه در آمدم و هیچ کس را نمی شناختم که پیش وی پنهان شدم. به در سرای بزرگی رسیدم، در آمدم، دیدم که مردی خوب صورت سوار ایستاده و جمعی از غلامان و خادمان گرد او در آمده اند. سلام کردم. گفت تو کیستی و حاجت تو چیست؟ گفتم مردیم گریخته که از خصمان خود می ترسم، به منزل تو پناه آوردم. مرا به منزل خود در آورد و در حجره‌ای که نزدیک حرم بی بود بنشاند. چند روز آنجا بودم به بهترین حالی. هرچه دوستر می داشتم از مطاعم و مشارب و ملابس همه پیش من حاضر بود. از من هیچ نمی پرسید. هر روز یک بار سوار می شد و باز می آمد. یک روز از او پرسیدم که هر روز تو را می بینم که سوار می شوی و زود می آیی، به چه کار می روی؟ گفت ابراهیم ابن سلیمان پدر مرا کشته است. شنیدم که در این شهر پنهان شده است. هر روز می روم به امید آن که شاید وی را بیابم و به قصاص پدر خود برسانم. چون این را شنیدم از ادبار خود در تعجب ماندم که مرا قضا به منزل کسی انداخته است که طالب قتل من است. از حیات خود سیر آمدم. آن مرد را از نام وی و نام پدر وی پرسیدم. دانستم که او راست میگوید. گفتم ای جوان مرد، تو را در ذمه من حقوق بسیار است. واجب است بر من که تو را بر خصم تو دلالت کنم و این راه آمد شد را بر تو کوتاه گردانم. ابراهیم ابن سلیمان منم، خون پدر از من بخواه. باور نکرد و گفت: همانا که از حیات خود به تنگ آمده ای، می خواهی که از این مهنت خلاص شوی. گفتم: لا والله که من او را کشتم و نشانی گفتم. دانست که راست می گویم. رنگ او برافروخت و چشمان وی سرخ شد. زمانی سر در پیش انداخت و بعد از آن گفت: زود باشد که به پدر من رسی و خون خود از تو خواهد. من زینهاری که تو را دادم باطل نکنم. برخیز و بیرون رو که از نفس خود ایمن نیستم، مبادا که گزندی به تو رسانم. پس 1000 دینار عطا فرمود، برگرفتم و بیرون رفتم. جوانمردا جوانمردی بیاموز، ز مردان جهان مردی بیاموز. درون از کینه کین جویان نگهدار، زبان از طعن بدگویان نگهدار. نکویی کن با آن کو با تو بد کرد، که از آن بد رخنه در اقبال خود کرد. چو آیین نکوکاری کلی ساز، نگردد با تو جز آن نیکویی باز.
جامی بهارستان را برای تعلیم فرزندش سید ضیاءالدین یوسف تصنیف کرده و سراسر کتاب سخن از پند و اندرز است و برخی از اشعار و حکایات این کتاب برگرفته از الفاظ و معانی قرآن کریم می باشد. درون مایه های تربیتی در بهارستان جامی را می توان در 3 محور تربیت در خانواده، مدرسه و اجتماع خلاصه کرد. جامی در مبحث تربیت در خانواده به مسائلی همچون آداب سخن گفتن، خاموشی و سکوت، سنجید سخن گفتن، نکوهش شکم پرستی، مهمان نوازی و محبت پرداخته است. در باب تربیت در مدرسه مطالب آموزنده‌ای را در خصوص انتخاب دوست و همنشین، علم آموزی و تلاش و کوشش بیان می‌کند و نیز در باب تربیت در اجتماع پندهای سودمندی را می‌دهد چنان که فردی در خانواده و مدرسه خصلت‌های نیک را کسب کند، در اجتماع نیز فردی مفید خواهد بود و اگر در تربیت او قصور و کوتاهی صورت گیرد، پیامدهای ناگوار آن دامنگیر زندگی اجتماعی فرد و کل جامعه خواهد شد. انسان موجودی اجتماعی است، نمیتواند در تنهایی زندگی کند و از طرف دیگر برخی از خواسته ها و اندیشه هایش جنبه فردی دارد. هر یک از این دو جنبه در حد خود با ارزش است. انگیزه های فردی و اجتماعی چونان دو کفه ترازو می باشند که شاید به دلایلی یکی بر دیگری بچربد، اما به هر حال وجودشان لازم است. جامی در خصوص خصلت های فردی نیز مطالبی را بیان می کند، از جمله اعتدال در معاشرت، توجه به زیر دستان، پرهیز از عیب جویی، رازداری، عافیت طلبی و عشق. به طور کلی و در یک جمع بندی می توان گفت مضامین تربیتی که در بهارستان جامی آمده در مورد تربیت در خانواده 30 مورد است، در خصوص تربیت در مدرسه 21 مورد، تربیت در اجتماع 64 مورد و در خصوص شیوه های تربیت 8 مورد. و اما کلام آخر، اینکه جامی مانند دیگر شاعران و نویسندگان به موضوعات تربیتی توجه خاص داشته و شمشیر برنده شعر و نثر خود را با پشتوانه دریافت دینی و فرهنگی به دست گرفته و همگان را به برپایی عدل، علم‌اندوزی، مهمان نوازی، توجه به زیر دستان، اعتدال در معاشرت فرا خوانده است و برای تفهیم بهتر این مطالب آنها را در قالب حکمت‌های شیرین به روش پند و اندرز، کیفر و پاداش و داستان و مثل با ظرافت و استادی خاص بیان می‌کند، به نحوی که هر خواننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درست است که جامی در بیان مباحث تربیتی هیچ گونه تقسیم بندی خاصی قائل نشده، اما به نظر می رسد همچون غزالی هدف نهایی و غایی تربیت را تزکیه نفس و دوری از فساد برای رسیدن به کمالات عالی انسانی می داند که سرانجام آن تقرب به خدای یکتا می باشد.
خلیفه با اعرابی از بادیه طعام می‌خورد. در آن اثنا نظرش بر لقمه وی افتاد، مویی به چشم وی آمد. گفت ای اعرابی، آن موی را از لقمه خود دور کن. اعرابی گفت بر مائده کسی که چندان در لقمه خورنده نگرد که مویی را بیند طعام نتوان خورد. دست از طعام باز کشید و سوگند خورد که دیگر بر مائده وی طعام نخورد. چو میزبان به نهد خان مکرمت، آن به که از ملاحظه میهمان کنار کند، نه آن که بر سر خان لقمه لقمه او را به زیر چشم ببیند به دل شمار کند. نابینایی در شب تاریک چراغی در دست و سبویی بر دوش در راهی می رفت. فضولی به وی رسید و گفت ای نادان، روز و شب پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو برابر، این چراغ را فایده چیست؟ نابینا بخندید و گفت این چراغ نه از بهر خود است، از برای چون تو کوردلان بیخرد است تا با من پهلو نزنند و سبوی مرا نشکنند. Thank you. معلمی را پسر بیمار شد و مشرف بر موت گشت. گفت غسال بیارید تا وی را بشوید. گفتند هنوز نمرده است. گفت باکی نیست، آن زمان که از غسل وی فارغ شوید بخواهد مرد. هر که در کار خیش پیش از وقت می نماید به حکم طبع شتاب، می خورد روزه نارسیده به شب، می کشد موزه نارسیده به آب.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 مگاهرتز.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در 20 جمادی الثانی 1320 هجری قمری همزمان با میلاد کوثر، حضرت زهرا سلام الله علیها مطابق با 30 شهریور 1281 هجری شمسی در شهرستان خمین در خانواده اهل علم و هجرت و جهاد پای درسه وجود نهاد. ایشان وارث آبا و اجدادی بودند که نسل در نسل در کار هدایت مردم و کسب معارف اسلامی کوشیدند. پدر بزرگوار امام خمینی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله سید مصطفی موسوی، پس از نیل به درجه اجتهاد در نجف به ایران بازگشت و در خمین ملجع و هادی مردم در امور دینی بود. در حالی که بیش از 5 از ولادت حضرت امام رحمت الله علیه نمی‌گذشت، طاغوتیان و خوانین پدر ایشان را که در برابر زورگویی‌ها به مقاومت برخواسته بود به شهادت رساندند. بدین ترتیب امام خمینی رحمت الله علیه از همان اوان کودکی با رنج یتیمی آشنا و با مفهوم شهادت روبرو شد. ایشان در سنین کودکی و نوجوانی با بهره‌گیری از هوشی سرشار، معارف متداول روز و علوم مقدماتی و سطح حوزه‌های دینی را نزد علمای بزرگ منطقه فرا گرفت و در سال 1298 هجری شمسی به منظور تکمیل دروس حوزوی عازم حوزه علمیه عراق شدند و اندکی پس از آن در سال 1300 هجری شمسی همزمان با هجرت بنیانگذار حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله العظما حائری رهسپار حوزه علمیه قم شدند و به فراگیری علوم متداول حوزه پرداختند. پس از رحلت آیت الله العظما حائری یزدی، تلاش حضرت امام و جمعی دیگر از مجتهدین حوزه علمیه قم به نتیجه رسید و آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه به عنوان زعیم حوزه علمیه عازم قم گردید. پس از رحلت آیت الله بروجردی، امام خمینی علی رغم رویکرد گسترده طلاب و فضلا و جامعه اسلامی به ایشان به عنوان یکی از مراجع تقلید از هر گونه اقدامی مبنی بر